باشن، رو بحث ایدئولوژی ها کار کرده باشن، اهداف خاص داشته باشن، مثلا اهداف نظامی داشته باشن به مانند ناتو، اهداف اقتصادی داشته باشن مانند اکو، اهداف فرهنگی داشته باشن مانند یونسکو، یا اهداف سیاسی داشته باشن مانند جنبش عدم تعهد. چیزی که برای ما امروز مهمه اینه که آقا این بیداری در جهان به وجود اومده که نظام سرمایه‌داری که کلیت غرب رو شامل میشه توان آن را دیگر ندارد که بتواند امور جهانی رو مدیریت کند، و این هست که کشورها رو میارن به اتحادیه‌ها و ائتلاف‌هایی که روبروی نظام غرب جریان دارن. ما همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم آقای معظمی، جمعیت جهان همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم 8,058,322,000 نفره. خب این جمعیت که با ما میگیم 8 میلیارد خورده‌ای، طبیعتاً وقتی بیایم ائتلاف‌های روبروی نظام غرب رو بررسی کنیم خیلی هاشون بیشتر از 3 میلیارد جمعیت دارن. مثلا بحث پیمان شانگهای جمعیت که بیشتر از 3 میلیارد جمعیت جهان شامل میشه که یک پیمان امنیتی اقتصادی سیاسی است که در بیخونش هم در پکن هست به هر حال. یا به عنوان مثال ساک که اتحادیه همکاری کشور جنوب آسیا است، اعضای جمعیت زیادی از جهان رو شامل میشن و هر کدومشون به هر حال تولید کنندن و دارای ثروت و منابعن که میتونن روی تولید ناخالص داخلی در جهان اثرگذار باشن. خب همه اینها در مجموع نشون دهنده اینه که آقا نظام غرب و آمریکا رو به افوله، و من اعتقاد دارم که افول غرب یه افول موریانه‌ای هست که ما روز به روز بیشتر شاهد این افول هستیم. امروز دیگه آمریکا قدرت ژئوپلیتیک سابق رو نداره، قدرت نظامی سابق رو نداره، لحاظ اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، هر بحثی رو بگیم آمریکا رو به ضعف نهاده و هر سالی هم که میگذره بیشتر این نشان ضعف رو احساس میکنیم. به طور خاص نظام غرب الان تو توان نظامی دچار بحران هست، یعنی اینا در باتلاق اوکراین گیر کرده غرب و نمیتونه مدیریت کنه جنگ اوکراین و روسیه رو. این بدتری نظامی دیر پای آمریکا یعنی از بین رفته و کاری هم دیگه از دستشون بر نمیاد. خودشون فوق العاده بدهکارن، تراز مالیشون منفیه. یکی از ویژگی های منفی که الان برای آمریکا هست کسری بودجه است. یعنی گزارش اخیر نشون میده که حدود 2.8 تریلیون دلار کسری بودجه داره دولت آمریکا. از طرف دیگه خودش مشکلات اقتصادی سرسام‌آور داره. یادمون باشد که سهم آمریکا از تولید ناخالص دنیا در سال 1960 میلادی نزدیک به 50% بوده. الان این سهم به حدود 24% رسیده و به طور کلی سهم آمریکا از اقتصاد کل جهان در دهه 60 میلادی 40% بوده و امروزه به کمتر از 15% رسیده. این نشون میده که اقتصاد آمریکا و کشور آمریکا، دولت آمریکا یک دولت بیماری هست که تو بسیاری از زمینه‌ها حتی تو قدرت نرم اینا خیلی کاهش داشتن. همین شکاف‌های سیاسی که ما تو غرب می‌بینیم، هم نمونه اخیرش بحث فرانسه و شورش‌هایی که شد، و از طرف دیگه از هم گسیختگی‌های اجتماعی، اینا از هم گسیختن، اصلا خانواده بنیانش فرو پاشیده در غرب، همه اینا اثرگذار رو قدرتشون. مورد بعدی که گفتیم تا حدی رکود اقتصادی که وجود داره و چند زمانی از البته بحث کرونا فارغ شده، اما اینا لطمات زیادی از کرونا دیدن، تلفات وحشتناکی دادن، همه اینا موجب شده که نظام غرب و آمریکا به طور بی سابقه مردمشون اعتماد رو از دست بدن نسبت به حکومتشون، و جذابیت تبلیغاتی که الگوی غربی قبلا داشته الان شدیداً کاهش پیدا کنه. حتی تو همین بحث جنگ اوکراین، تو بحث جنگ اوکراین چهره آمریکا و کل ارزش‌های غربی به شدت مخدوش شد. اونجور که مردم جهان فهمیدن، اونجور که غربی ها تبلیغ میکردن نیست هیچی. فهم مردم جهان دیدن که رفتار کشورهای غربی در قبال پناهندگان اوکراین چقدر متفاوت با رفتاری که کشورهای غربی دارن در مقابل پناهجویان کشورهای غرب آسیا، و از طرف دیگه برخورد دوگانه‌ای که جهان غرب با مقوله مقاومت در فلسطین و بحث اوکراین در پیش گرفت، چقدر دوگانه برخورد کردن اینا. یا به نوع دیگه بحث کنار گذاشتن شعار جدایی ورزش از سیاستی که با بحث جنگ روسیه اوکراین ما به روشنی شاهدش بودیم. بحث دیگه باز میتونیم بگیم سانسور رسانه روسیه از روی غربی ها که اپلیکیشن ها رو اینا تحریم کردن به روی کشور روسیه و همچنین کشور ما. به مردم جهان این همه اینا نشون دادی که پایبندی غربی ها به ارزش هایی مانند برابری انسان، اجتناب از نجات پرستی، آزادی بیان، حقوق بشر، اینا صرفا یک شو تبلیغاتی و این نمایش سطحیه.
های دکتر خب... تا کجا پیش خواهند رفت نظر شما؟
ملت های جهان الان به خوبی اینا رو دیدن، مخصوصا در طی سالیان اخیر. خب جنگ اوکراین روسیه به خوبی واضح بود، همه چی رو غربی ها زیر پا گذاشتن به خاطر این جنگی که وجود داره. خب وقتی همه مردم جهان اینو به روشنی دریافت کردن، طبیعیه که بازتاب، حالا پاسخ سوالشون، بازتاب و واکنش کشورهای آزاده جهان و کشورهایی که نمیخوان در گروه غربی ها باشن، طبیعیه این هست که بیان ائتلاف های جدید تشکیل بدن یا اگه ائتلاف قدیمی وجود داره بیان رو ترمیمش کنن و به بهترین شکل جلوه غربی ها وایسن. یادم باش همین سازمان ملل که ما داریم میگیم بنیانگذارانش کیا بودن؟ آمریکا بوده، شوروی بوده، بریتانیا بوده، فرانسه بوده، چین، یعنی چند کشور محدود و حق به تو چقدر واقعا ناعادلانه است در همین شورای امنیت. خب همه اینا در کنار هم موجب میشه که مردم جهان به بیداری برسن، بفهمن که غرب نمیتواند برای آنها آرمان شهری که در تاریخ هر کشوری در تاریخ عقاید مختلف وجود داره رو مردم فهمیدن که نمیتونه این غرب و نظام سرمایه‌داری به وجود بیاره، همونجوری که قطر مارکسیست ها نتونستن و نظام مارکسیسمی چقدر شکست خورد. ما اینجا اشاره کنم به سخن حضرت آقا، به اشاره کنم بخشی از منظومه فکری حضرت آقا که در 6 اردیبهشت سال 1401 در دیدار جمعی از دانشجویان مطرح شده. عبارت دقیق رو خدمتتون عرض میکنم. حضرت آقا میفرمان که امروز جهان در آستانه یک نظم جدید است، یک نظم بین‌المللی جدید در پیش است برای دنیا، در مقابل نظم دو قطبی که 20 چند سال پیش بود، منظور آمریکا و شوروی و غرب و شرق، و در مقابل نظم تک قطبی که بوش پدر 20 چند سال پیش اعلام کرد. بعد از خراب شدن دیوار برلین و از بین رفتن دستگاه مارکسیستی دنیا و حکومت‌های سوسیالیستی، بوش گفت امروز دنیا دنیای نظم نوین جهانی، نظم تک قطبی آمریکا است. یعنی آمریکا در رأس دنیا قرار دارد. او البته اشتباه می‌کرد، بد فهمیده بود. از همان 20 سال قبل، 20 چند سال قبل تا امروز، روز به روز آمریکا ضعیف‌تر شده. هم در درون خودش و در سیاست‌های داخلیش، هم در سیاست‌های خارجیش، هم در اقتصادش، هم در امنیتش. در همه چیزها آمریکا از 20 سال پیش تا امروز ضعیف‌تر شده. لکن به هر حال امروز دنیا در آستانه یک نظم جدید است. طبیعتاً امروزه در دوره گذار هستیم. دوره گذار ژئوپلیتیکی طبیعتاً ناامنی‌ها جزش هستند و اینکه رقابتی وجود داره بین قدرت‌های جهانی. یه چیزی هم جا داره اینجا اشاره کنم. طبیعتاً امروزه دیگه دنیا ائتلاف‌ها هست. دیگه کشورها آنچنان که مثل قبل اثرگذار بودن در مقیاس جهانی، جاشونو دادن به ائتلاف‌های بین‌المللی. ائتلاف‌های مثل ناتو، همین پیمان شانگهای، سارک و سایر ائتلافایی که گفتیم حدود 300 ائتلاف و سازمان بین‌المللی.
آیه دکتر صادق نور، من اصلاً می‌کنم صحبتتون رو قطع می‌کنم. ائتلافایی مثل همین شانگهای یا بریکس یک مقداری شاید حالا این حرفی که من می‌زنم خیلی کارشناسی نباشه، ولی سرعت رشد کمی دارند. یعنی مثلا حالا یکی از دلایلش، خب ما عضویتمون در شانگهای چیز حدود 16 سال طول کشید. حالا درسته یه سری آمادگی ها در کشور ما وجود نداشت برای اینکه ما بپیوندیم به پیمان شانگهای، ولی میخوام بگم این روند رو به رشد این ائتلاف هایی که تازه تأسیس شدن و ائتلاف های مهمی هم هستن در منطقه یا فرامنطقه‌ای هم هستن، یه مقدار روند رشدیشون کند هست. آیا این رو شما تایید میکنید یا که خیر؟
من تایید میکنم فرمایش شما رو. من اشاره میکنم به برخی دیگر از سازمانهای بین‌المللی که در شرق، به مرکزی شرق وجود دارن. به عنوان مثال بحث مثلا سازمان همکاری اسلامی، این سازمان 57 عضو داره، میتونه فوق‌العاده اثرگذارتر باشه در جهان. متاسفانه هنوز آنطور که باید و شاید دولت‌های اسلامی بیدار نشدن در جهان. یا بحث کلن جهان شرق، هنوز که هنوزه این سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که درونش وجود دارن هنوز نتونستن آنچنان اثرگذار باشن. من تایید میکنم فرمان شما رو و بیشتر به این خاطر میدونم که اینها هنوز به اون مرز خودباوری نرسیدن که میتونن در جهان حرفی بر گفتن داشته باشن. یعنی به عنوان مثال سازمان اکو میتونه فوق‌العاده در حداقل در قاره آسیا فوق‌العاده بیشتر اثرگذار باشه، چیزی که هنوز شاهدش نیستیم. یا سازمان همکاری اسلامی که خدمتتون عرض کردم در مقیاس جهانی و بین‌المللی فوق‌العاده میتونه اثرگذارتر باشه. و از طرف دیگه معظمی یه بحثیه که خیلی مهم میدونم، درک ژئوپلیتیکی کامل هنوز نرسیدن حاکمان برخی کشورها. به عنوان مثال آقای معظمی، به عنوان مثال در بحث خلیج همیشه فارس، اگر سازمان همکاری برای خلیج فارس وجود داشته باشد ذاتاً ایران حق دارد در اون شرکت کنه. نمیتوانیم سازمان همکاری خلیج فارس رو در نظر بگیریم که ایران که بیشترین مرز رو در خلیج فارس داره داخلش حضور نداشته باشه.
اسمش خلیج فارس.
بله، ایران به هر حال حق حقوق ذاتی است. آیا ما از این ما بهش میرسیم؟ ما به هر حال یک فلسفه جغرافیایی داریم در بحث منطقه گرایی. حالا اگه وقت باشه بهش خواهم پرداخت که ایران حق ذاتی داره برای عضویت در خیلی از سازمان‌های بین‌المللی و دلیلش رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. نمی‌دونم الان وقت داریم یا نه. من اینو
اجازه بفرمایید من برمیگردم به شما با آقای دکتر نقیب زاده بحث رو پی بگیریم. آقای دکتر نقیب زاده، این حالا با توجه به صحبتایی که تا الان مطرح شد میخوام تبیین بکنیم میزان آمادگی ساختار حکمرانی، مراکز علمی و آکادمیک ایران رو برای مواجهه با این جهان چند قطبیه که فراروی ما قرار گرفته، و یه برنامه ریزی عملی اگر بخوایم بکنیم باید چی کار بکنیم؟ غیر شعاری
سختش کردیم
کاملا عملیاتی باشه دیگه.
تا حالا شعار میدادیم؟
نه کلی عرض کردم. نه جسارت خدمت شما باشه.
نه سلامت بشین انشالله. من که به خودم نگرفتم که، از جانب یک کس دیگه گفت. بله داشتم میگفتم خدمتتون در راستای قسمت اول، من این رو یه لحظه تکمیلش بکنم. اول یه تشکر ویژه بکنم از آقای دکتر صادقلو که به دقت مصادیقی رو برشمردند برای بحث افول آمریکا و به مصداق‌های خوبی اشاره فرمودن ایشون. من یه چیزی رو در رابطه با این که این نهادهای آمریکایی و رهبری جهانی آمریکا درون خودش هم انسجام نداره، به یک نهاد نظامی تحت عنوان یوروکروپ اشاره بکنم که اینا توی سال 1993 ایجاد شدن، یه نیروی چند ملیتی بودن که ولی خب وقتی که حمله به عراق پیش میادش این گروه می‌بینه که باز آمریکا اعمال اراده خودش رو می‌کنه و همه اینها دست به دست هم میده، میاد جلوتر تا به اینجا میرسه که بحث به چالش کشیده شدن مشروعیتش رو ما شاهدش هستیم. ما برای این که بگیم حالا ایران باید توی این شرایط چه کار بکنه و چه سازوکارهایی رو ما باید لحاظ بکنیم،
پذیرش این در واقع جهان چند قطبی رو تو مراکز علمیمون، مراکز آکادمیکمون، حالا ساختارهای حکمرانیمون.
مرحله اول بر اساس اون مقدمه که عرض کردم، ایران باید بتونه یک سازوکاری رو، نه ایران حتی، فقط اون کسی که میخواد مقابله بکنه با آمریکا و یک رهبری جدید رو تشکیل بده، باید یک ایده جدیدی رو داشته باشه که متولیش باشه، یه چیزی مثل همین جامعه جهانی، جامعه بین المللی، که توی اونجا کشورهای مختلف و اعضاش بتونن بگن که آقا ما اینجا بهتر میتونیم منافع ملی خودمون رو پیگیری بکنیم، دنبال بکنیم. در رابطه با حالا این سوال که آمادگی مراکز رو بخوام بگیم، من خودم به شخصه فکر کنم اگر ایران بخواد به این سمت بره باید بتونه یک اطمینان خاطری رو بده به شرکاش و به کشور دیگه، حالا میتونه اون کشور بریکس باشه، شانگهای باشه، همسایه‌های منطقه‌ای خودش باشه، ائتلاف عربی اطرافش باشه یا گروه های ایدئولوژیک و اینهایی باشه که اطرافش هستن، چون حتما شنونده های عزیز و شما هم میدونید که الان دیگه جهانی نیستش که فقط حکومت ها و یک شاه یا یک قدرت تاجداری بخواد اینجا نظر بده. الان جوری شده که یک فرد با یک موبایل میتونه یک ایده ای رو طرح بکنه و بر اساس اون تغییراتی رو انجام بده. میبینیم که یک قضیه سیاه پوست یا یک دورگردی توی مصر، یک اشخاصی که قبلا اصلا اینها دیده نمیشدن، به کمک رسانه بعضا این امکان رو دارن که کنشگری های بزرگ انجام بدن. در همین راستا ایران باید در محدوده اولش این که یک اعتمادی رو به تمام شرکاش بده، یعنی بحث اول در تلفیق بحث ثبات اقتصادی هستش، بحث امنیت هستش، امنیت نه جانیونه. خب به حمد الله ما می‌بینیم توی یک منطقه با اختلاف، خب ایران هم فضای آسمانش هم خشکیش و از خیلی جهات دیگه هست، کشورهای اروپایی ما به لحاظ امنیت بدون تعارف طبق آمارهای بین المللی سرآمدیم، یعنی توی یه کشور گردشگری مثل ترکیه میبینید از یه ساعتی از شب که میگذره شما جرأت نمیکنی بیرون بری، شهروندان خودش بیرون نمیرن، ولی اینجا شما هر ساعت شبانه روز توی شهرستانهای دورافتاده مثل ایران هم میبینید امنیت برقراره. خب این امنیت، این منظورم نیست، منظورم از امنیت امنیت اقتصادی، این که بازرگان و اون شریک ایرانی، اون سرمایه‌دار و اون شرکت‌های خصوصی بتونن امیدوار باشن به این که آقا گمرکات، رفت آمد کالا، آمد و شدشون، همه چیز اینها یک ثبات پذیرشی توش هستش و بر اساس اون بتونن برنامه‌ریزی بکنن. این گام اولیه که ما باید برداریم ایران. گام بعدی که ایران حتما باید توش بداره با نگاه و درس گرفتن از آلمان، آلمانی که بعد از جنگ جهانی تونست دوباره اروپای خودش بایسته، بحث توجه به ارتباطات و حمل و نقلشه. نظر من این هستش که جمهوری اسلامی هرچند به درستی، یعنی توی منطقه که نگاه می‌کنیم جمهوری اسلامی با دقت زیاد به توسعه راه‌های به ویژه زمینیش همت گماشته و یکی از علت‌هاش هم این هستش که موقعیت ژئوپلیتیکی رو داره که این رو بهش تقریبا هدیه میده، این هستش که ما باید به حمل و نقل ارزون و بحث دسترسی های ارزان توجه ویژه بکنیم. این باعث میشه که فکرها و ایده ها به راحتی جابجا بشه، به راحتی فکر بهتر امکان رشد و نمو پیدا بکنه. اینکه خدمات و کالا بتونه با سرعت و قیمت مناسب تری جابجا بشه، این باعث میشه که رهبری آینده جهان بتونه به این سمت بیاد، به سمت شرق بیاد. یه نکته ای رو من در رابطه با بحث افول آمریکا بگم، اجازه میخوام که ارجاع بدم، گفتم اصول جهان ثابته در طول تاریخ و ما حضرت علی رو اجازه بدید به عنوان یک حاکم نگاه بکنیم، نه به عنوان یک کسی که امام ما هستش و به عنوان کسی که حالا ما براشون معصومیت قائلیم و تعلق خاطر و ارادت قلبی شدید داریم بهشون، نه اصلا، به عنوان یک حاکم، به عنوان یک حکومت دار. یک جمله خیلی کوتاهی هست میگن العلم سلطان، میگه این علم سلطان هستش و ادامهش میگه که این هر کس به این علم برسه این میتونه سلطه خودش رو اعمال بکنه. ببینید یکی از دلایلی که نگاه بکنیم ما باعث پیشرفت غرب شد با انقلاب صنعتی و بعدش این پیشرفت یه انتقال پیدا کرد با آمریکا، بحث توسعه تکنولوژی و علم بود توی اونجا. اینو اجازه بدید به دلیل زیغ وقت بیشتر توضیحش ندم، برگردیم به اینکه افول آمریکا چطور شد. ببینید اون زمانها به دلیل اختناقی که بود، به دلیل عدم امکان مطالعه، توسعه فرهنگی و علمی و مشکلات به انقدر ما مشکل داشتیم توی کشورهای مثلا جنوب غرب آسیا و جاهای دیگه جهان، به دلیل جنگ و ناامنی و ناآرامی و قتل و غارت و کشتار، یا مثلا توی چین با توسعه اعتیاد که انگلستان با توسعه اعتیاد اومد اونجا رو، چین رو به زانو در آورد. این شرایط جوری شد که علم آموزی کم شد. خب حالا در قرن 21 ما شاهد این هستیم که علم داره در کشورهای مختلف جهان توسعه پیدا میکنه. اینجاست که مردم جهان آگاهی پیدا میکنن که چه چیزی داره به سرشون میاد و چه راهی احتمالاً درستتر هستش و چطور میتوانند با همدیگر اجماع داشته باشند، چطور میتونند با همدیگه برای یک هدف بزرگتری مشارکت بکنن. خب ارتباطش چی است به بحث ما؟ آمریکایی ها یک زمان یک کتاز بودن توی این زمینه، یعنی توی یک جزیره بودن. آمریکا خب همسایه ای نداره، رقیبی نداره. آمریکا وقتی که شکل گرفت 250 سال قبل یک سیاستی از این رو توی نشریه سال 91 منتشر شد توسط پروفسور میرهیدر، یک منیفست دستینی، یک مشیت الهی رو اینها میان ترسیم میکنن و بر اساسمون میگن ما بعد از شمال خودمون رو برسونیم به کانادا، اسپاین هم به مکزیک، هیچ همسایه‌ای نباید داشته باشیم و به درستی هم این کارو میکنن دیگه. میبینیم وقتی که همه کشورهای غربی با هم دیگه درگیری دارن توی اروپا یا توی این ور تو شرق آسیا، اینا ندارن راحت خیالشون. خب اینا تو آرامش علم آموزی میکنن، بعد سیاست‌های مهاجرتی خوبی دارن و باعث توسعه پیدا بکنن. اینجا حالا الان با شرایط قرن 21 رخ داده، این امکان به وجود اومده که حتی توی آفریقا مردم با علم آموزی بتونن شرایطشون رو بهتر کنن. یعنی همزمان که آمریکایی داره پیشرفت میکنه، آمریکا از پیشرفت علمیش باز نمونده. این که کشورهای دیگه هم دارن پیشرفت میکنند باعث میشه که آمریکا دیگه 60% اقتصاد ناخالص جهان رو نداشته باشه. این پیشرفت سایرین هستش که باعث میشه پیشرفت زیاد اون دیگه به چشم نیاد. این که سرعت رشد مقاله های علمی توی کشور ایرانی که هیچی نداشت یک زمانی من دوران مدرسه یک معلمی داشتیم میگفتش که در زمان شاه من انشا خوندم توی مدرسه و توی انشام گفتم که به امید اینکه این پنکیک که روی میز معلم هستش، پنکه از ژاپن میومد، دانش آموزای ژاپنی می‌ساختن، گفت به امید اینکه این پنکه رو ما خودمون بسازیم. بعد بچهای کلاس به من خندیدن، اون معلم برای من میگفت، یعنی برای همه بچه‌هایی که سر کلاس ما دانش آموز بودیم میگفتش. خب حالا الان به جایی رسیدیم که تکنولوژی خرد شده توی جهان. خب این رویه آمریکایی افول میکنه دیگه. اصل رویه آمریکایی حالا چی بوده؟ این اصل رویه آمریکایی مبنی بر این بود که آقا هر کسی از هر جای جهان که بیاد اینجا، ما انسداد اجتماعی برای پیشرفت این فرد نداریم. یعنی شما میتونی یک کارگرزاده، یک دهقانزاده باشی، بری توی آمریکا، بری توی جایگاه های بالا و بزرگ، ولی عملا این چی بود؟ این ایده رهبر جهان بود، پیرو صحبت قسمت اول صحبتم. ولی عملا اون چیزی که میبینیم این در حد ایده خیلی جاها باقی میمونه. میبینیم اگر به فرض میگم یه سری افرادی نخبگان ایرانی اینجا زیاد هستن، حالا اسم نبرم اینجا، ولی آدم های شاخصی که الان توی اینستاگرام یه جای مختلف میگم میان فلان ایرانی ببین تو ناسا، فلان ایرانی ببین الان داره مثلا چه ماشینایی اونجا سوار میشه، چه برندایی داره، اینها گلچین شده بر اساس سیاست های مهاجرتی اونجا هستش. ما به اصطلاح یه کتابی رو از هنر شفاف اندیشیدن، نویسندش خیلی قشنگ توی این کتاب میاد توضیح میده، میاد میگه که این کتابایی که در رابطه با موفقیت و اینا هستش از نظر من اصلا ارزش نداره، به خاطر اینکه اینا اومدن یک سری الگوهایی رو میگن مالا یک عده معدودی که موفق شدن و صرفا هم خاطرات موفقیتشون رو میگن، اکثریت شکست خورده ای رو نمیاد تعریف بکنه، میاد برای من جاهای ترتمیز و قشنگ کالیفرنیا و واشنگتن رو توضیح میده و از طریق هالیوود میاد برای من بازنمایی میکنه اونها رو و جنگ بازنمایی و جنگ روایت هاست اون چیزی که ما الان باش مواجه هستیم، در صورتی که اکثریت آسیب دیده و اون چیزی که همونطور که آقای دکتر صادقلو فرمودن، اون جمعیت آسیب دیده ای رو که توی آمریکا زیر تبعیض داره استخونهاشون خورد میشه رو نشون نمیده. من در این رابطه بیشتر صحبت بکنم یا اینکه ایران رو بگم؟
کلن تا پایان برنامه حدود 15 دقیقه وقت داریم.
بل.
من میخوام آقای دکتر صادقلو هم نظرشون رو در مورد میزان آمادگی ساختار حکمرانی، مراکز علمی و آکادمیک ایران بگن. آقای دکتر صدای من دارین الان هنوز؟
بله آقای دکتر معزیم.
میخوام ببینم با این جهان چند قطبی آیا ما ساختار حکمرانیمون، مراکز علمیمون، آکادمیکمون آیا توانش رو داریم، میتونیم مواجهه کنیم یا برخورد کنیم باش، نمیدونم نظر شما چیه؟
ب- بله من تشکر میکنم از عرایض آکادمیک های دکتر نقیزاده که مطرح کردن و باز هم تشکر میکنم از کنشگری فعالی که همکنون کشور ما در عرصه بین الملل داره. از دولت محترم تشکر میکنم. نگاه کنید، من اعتقاد دارم به این که کشور ایران، کشور عزیز ما، در سازمان بین المللی میتواند به بهترین شکل عضو باشد و کارکرد جدی برای اون سازمان های بین المللی داشته باشه. ما فلسفه جغرافیایی منطقه گرایی داریم آقای دکتر معظمی، اگه وقت هست باز کنم این فلسفه جغرافیایی که چگونه ما حق ذاتی داریم برای عضویت در خیلی از سازمان ها. نها کنید کشورها سرچشمه های گوناگونی دارن برای تولید هویت، سرچشمه های جغرافیایی. به عبارت دیگه میتونیم بگیم متغیرهای ساختاری و کارکردی که ماهیت جغرافیایی دارن، کشورها میتونن بر اساس اونها برای خودشون هویت مناسبی تعریف کنن. لذا ممکنه این هویت جغرافیایی تنوع زیاد داشته باشه، کثرت داشته باشه. بنابراین کشورها میتونن به طور همزمان سرچشمه هویتی متنوع متکثر خودشون شناسایی کنن. این وظیفه بر دوش دولت ها هست در کشور و همینطور نهادهای آکادمیک، مؤسسات آکادمیک که کار علمی در زمینه روابط بین الملل انجام میدن که امروز روز خدا رو شکر فوق العاده فعال هستن. حالا اگه بخوایم به حق ذاتی اشاره کنیم، بر پایه هویت های جغرافیایی که هر سرزمینی داره، سرزمین ها حقوق ذاتی دارن که میتونن بر طبق اون حقوق، که این حقوق یه مجوز نقش آفرینی به اون کشورها در سیستم های بین المللی میده، از این حقوقشون استفاده کنن. نگاه کنید، ما یک خصیصه‌های ساختاری در موقعیت جغرافیاییمون داریم. به عنوان نمونه، مورد اول، ایران در فلات ایران قرار داره. خب فلات ایران وسعت فوق العاده زیادی داره دیگه، حدود 3,700,000 کیلومتر مربع مساحت این فلات ایران هست که علاوه بر کشور ما، کشور ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه، عراق، همه اینا شاملش میشن. خب ما طبیعیه که بر اساس این ساختار موقعیت جغرافیایی که داریم بتوانیم بر مبنای همین فلات بیایم یک سازمان بین‌المللی تشکیل بدیم، و چون حق ذاتی داریم در این فلات. به هر حال مورد دوم، ایران جزئی از سیستم آسیاست. هر فرایندی که در مقیاس آسیا حادث میشه، ایران حق حضور و دخالت داره. این حقوق ذاتی کشور ماست. مثلا به عنوان مثال بحث اکو یا سارک، درست سارک مربوط به جنوب آسیاست، اما چون ما نسبت همسایگی داریم و همجواری داریم، میتوانیم ناظر باشیم. این جزء حقوق ذاتی ماست. مورد بعدی در بحث خصیصه‌های ساختاری موقعیت جغرافیایی کشور اونه که ایران با منطقه خلیج فارس و خزر به هر حال نسبت جغرافیایی شدیدی داره. به عبارتی بخشی از خلیج فارس و خزر جزو فضای جغرافیایی کشور ما حساب میشه. بنابراین هر اتفاق و تحولی در ارتباط با این مکان‌های جغرافیایی میفته، ایران حق عضویت داره. کسی نمیتونه این حق رو از ما بگیره. یادون باشه، من باز تاکید میکنم، شورای همکاری خلیج فارس بدون ایران اعتبار ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ندارد، به خاطر اینکه ایران حق ذاتی تو این منطقه داره. به هر حال اینو برای آینده دارم میگم. مورد چهارم اینه که ما خب به هر حال تو قلمرو جهان اسلام هستیم و ما سازمان همکاری اسلامی داریم به هر حال که 57 کشور عضو هستن و این میتونه فوق العاده اثرگذاری این سازمان بیشتر از شرایط کنونی باشه. مورد بعدی این است که ما قلمرو شیعی در جهان هستیم. ما ام القرای جهان اسلام، جهان تشیع حساب میشه و همچنین جهان اسلام. خود همین مطالب میتواند منجر به ایجاد سازمانهای نوظهور در جهان شه، بر مبنای اقتصادی، فرهنگی و هر چیز دیگه. من اینجا پیشنهادی رو مطرح میکنم، انشاءالله عزاداری همه بزرگواران در ایام اربعین که قرار داریم قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. ما حتی در بحث اربعین میتوانیم و توان آن را داریم که یک سازمان بین المللی مهم به وجود بیاریم. دبیرخونه این سازمان هم در نجف و کربلا میتونه باشه و همین سازمان بین المللی میتواند مبنای اتحاد مظلومان جهان قرار بگیره، فارغ از هر دینی. یادمون باشه در بحث اربعین مسیحی ها هستن، حتی بودایی ها هستن در کنار مسلمان ها در راهپیمایی مقدس و عظیم اربعین شرکت میکنن. خب همین میتونه مبنای یک اتحادیه بین المللی بشه به نام اتحادیه اربعین که یک مبنای بین المللی داره. و من پیشنهاد میکنم واقعا روی این فکر بشه. این اتحادیه میتونه 70 کشور در عضویت خودش داشته باشه، چون ما در سابقه راهپیمایی 40 داریم که 70 تا کشور مردمان شرکت کردن تو این راهپیمایی، مسیحی‌ها هم بودن. خب چه بهتر، ما میتونیم حتی کشور واتیکان رو هم به خاطر حضور این مسیحیان بزرگوار در راهپیمایی عظیم 40 عضو این سازمان بین‌المللی کنیم به عنوان یک نهاد، به عنوان یک کشور اصلی. خب این نها کنید، این سازمان اگر به وجود بیاد، چون